الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صحبت در تفسیر آیه 209 از سوره مبارکه بقره است. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگر لغزشی پیدا بشه برای انسان بعد از اینکه بینات آمده، جاءت کم البینات، خب اتمام حجت شده و حقایق بیان شده برای شما، شما هم آگاهی پیدا کردید، بعد انسان بیاد گمراه بشه، متزلزل بشه، به خاطر هواهای نفسانی دست برداره از اون علم و آگاهی که داره. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، مسائل براتون روشنه، اینطور نیست که روشن نباشه. یه موقعی انسان آگاهی نداره، جاهل قاصره، نمیدونه، اطلاعی نداره، بعد گمراه میشه و لغزش پیدا میکنه. یه موقعی است که نه، بینات برای انسان آمده، دلائل روشن، براهین واضح، استدلال‌های محکم، همه چی برای شما آماده شده و شما هم آگاهی پیدا کردید، بعد انسان متزلزل میشه. این فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگر یه همچین صورتی پیدا شد، اینجا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بدانید که خدا عزیز است و حکیم است. خب این ارتباط این فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ با صدر آیه چیه؟ خب اگر ما آمدیم و متزلزل شدیم بعد از این که بینات برای ما بود، دلائل روشن بود، اینجا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یه نکته این است که کیفر خداوند بر اساس حکمت است، یعنی حکیم است، قدرت دارد و حکمت هم دارد. یکی از چیزهای مهمی که انسانها رو به خطر میندازه و مشکلات و بدبختی برای انسان به وجود میاره، قدرت. قدرت چیز بدی است، یعنی انسان قدرتمند خیلی از این مسائل و مشکلاتی که برای جامعه‌های آمریکا و اروپا و ظالمین و صهیونیسم و امثال اینها بدب شده، این اتفاقاتی که میفته هر روز، کشتار و بیرحمی ها و امثال اینها، همش مال اینه، مال قدرته. قدرت غرور میاره، قدرت تکبر میاره، قدرت فساد میاره، انسان رو به فساد میکشونه و این بزرگترین خطری است که انسانها رو و جامعه رو تهدید میکنه. قدرت فکر نکنید چیز خوبی است، خیلی چیز خطرناکیه. وای به اون موقعی که شما قدرت پیدا کنی به انتقام گیری از اونایی که یه موقع به شما سلام نکردن، یه موقع فرض کنید که جواب سلام شما رو ندادن. وقتی قدرتمند بشید، خدای نکرده به فکر خلافها میافتید، ظلمها، خلافها، تمام اینها مال قدرته. قدرت چیزی است که انسان اگر داشته باشه به فساد میفته، مگر معصوم باشه یا از اولیاء الله باشه و بتونه از این قدرت به درستی استفاده بکنه. لذاست که در جاهای مختلف قرآن که شما از قدیر رو میبینید، یه حکیم هم کنارش هست، قدیر حکیم، عزیز حکیم. این حکیم بودن معناش این است که از قدرت سوء استفاده نباید کرد. شما میتوانی و قدرت داری، نباید هر کاری رو انجام بدی. تمام فسادهایی که در این جامعه وجود داره مال اینی که از قدرت سوء استفاده می کند و این باید هر کسی برای خودش این نکته رو در نظر بگیره. شما هم الان در خانه خودتون یه قدرتمندید، نسبت به خانواده، نسبت به بچه ها، هر کسی یه قدرتی داره، رئیس اداره است، رئیس یک جاییست. اگر از قدرتتون درست استفاده بکنید خیلی عالی است، خیلی خوبه. اگر از قدرتتون درست استفاده نکنید و سوء استفاده بکنید، این بدترین صفته. یک چیزی که میتونه بهترین چیز باشه، این میشه بدترین چیز. عصبانی میشید، داد فریاد، ظلم میکنید به بچه هاتون، به زنتون، به همسایتون. قدرت دارید، از این قدرتتون سوء استفاده میکنید. این یه نکته ایست که در قرآن کلمه عزیز زیاد استفاده شده، شاید حدود 80 بار در قرآن کلمه عزیز استفاده شده. ولی هر جا شما عزیز رو میبینید، یا کنارش حکیم آمده، یا کنارش رحیم آمده، یا کنارش علیم آمده، یا کنارش حمید آمده، یا کنارش کریم آمده، یعنی قدرت باید همراه با رحم باشه، قدرت باید همراه با حکمت باشه. عزیز، القدیر الذی لا یغلب. معنای عزیز چیه؟ عزیز حکیم، عزیز یعنی القدیر الذی لا یغلب، کسی که قدرتی داره که هیچ کس برش غلبه پیدا نمیکنه، قدرتمنده و هیچ کس حریفش نیست، این عزیز. بالاترین قدرتی است که هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه، این عزیزه. عزیز، این اگر حکیمم باشه خیلی عالیه. اگر این عزیز که قدرتمند اوله خیلی بالاست، رحیمم باشه، کریمم باشه، این خیلی عالی است. لذا کلمه عزیز فقط در خداوند استعمال نمیشه. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات در سوره یوسف آیه 88، عزیز به غیر خدا هم استعمال شده، در قرآن هم شده، در جاهای دیگه. لذا خداوند عزیزه، ولی کدوم عزیزه؟ عزیز حکیم، عزیز رحیم، عزیز کریم، این در کنارش باید باشه. توجه به اینه که ایها الناس حواستون جمع باشه، عزیز شدن و محبوب شدن و قدرتمند شدن اینا شما رو مغرور نکنه، گرفتار نشید. من بادا فکر کنید که من دیگه قدرتمندم، هر کاری دلم میخواد انجام میدم. معمولا آقایون دیدید در تجربه های شخصیتون، رفقای قدیمتون شغلی میگیرن، مقامی میگیرن، دیگه احوال شما رو نمیپرسن، دیگه جواب تلفن شما رو نمیدن، کم کم دیگه جواب سلامتون هم نمیدن. اینها کسانی هستن که حالا یه مقداری برای خودشون قدرت پیدا کردن، اینها اون غرور اونها رو گرفته. اگر قدرت پیدا کردید باید روز به روز تواضعتون بیشتر باشه، کوچیکیتون بیشتر باشه. اگر این حالت رو پیدا کردید، این حکمت در کنار قدرت، این خیلی قشنگه، خیلی عالیه. اما اگر قدرت بیاد، تکبر بیاد، غرور بیاد و خود بزرگ بینی بیاد و ظلم و ستم جامعه رو فرا بگیره، این بدبختی برای جامعه است.
بعضی ها در ترجمه و بعضی ها در تفسیر فرانچسک اظهار کردن که از عذاب خدا یا از انتقام خدا به تجلیل از کجای آیه در میاد؟
جزاکم الله. در اینجا خب حالا فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، گمراه شدید، متزلزل شدید، لغزش پیدا کردید در حالی که آگاهید، بینات براتون آمده، این بالاخره چی شد؟ این جوابش چیه؟ جوابش در اینجا خیلی روشن نیامده. فعلمو ان الله عزیز و حکیم، خدا هم قدرت داره، یعنی میتونه چیکار کنه؟ عذابتون کنه، میتونه هم عفو کنه، انتقام نگیره، عفو کنه، گذشت بکنه. ولی اینا همه رو حساب کتابه، یعنی شما در مقابل خداوندی هستید، شمایی که زللتم، شمایی که گمراه شدید در حالی که آگاهی داشتید، هوای نفس آمد شما رو متزلزل کرد، با اینکه آگاه بودید. در اینجا قصور نیست، تقصیره، و عمدن شما دیگه بعد از آگاهی، بعد از اتمام حجت شما گمراه بشی، اینجا دیگه عمد است و بالاخره مقصرید. اینجا دیگه مواجه هستید با یک قدرتمند. شما اگر بدونید طرفتون قدرتمنده و حکیمه، حواستون رو جمع میکنید که بالاخره این قدرت داره، ممکنه عذابش شامل حال من بشه دیگه، قدرتمنده. منتها توجه دارید که عزیز حکیمه، رحیمه، کریمه، ممکنه ببخشه. اگر کم باشه، زللتم کمی باشه، گمراهی های کمی باشه، ما ممکنه با عفو خداوند، با محبت پروردگار، بالاخره گذشت خداوند همراه بشه. اما ممکنه هم نه، اگر شدید باشه، ظلم باشه، ستم باشه و برای جامعه ضررهای زیادی داشته باشه، اونجا ممکنه عذاب باشه. لذا در اینجا همین سوال شما سوال خوبیه و اون این است که در اینجا روشن نشد بالاخره عذاب، چون بعضی ها اومدن گفتن که خب عذاب فعلم و ان الله عزیز و حکیم، یعنی خدا عذابشون میکن. نه، این خیلی روشن نیست که خدا حتما عذاب بکنه، ولی خدا بدونید قدرت داره عذاب بکنه، خدا قدرتمنده که عذاب بکنه. اما از عذاب میکنه یا نه، اون دیگه دست خودشه. یه موقع یک زللتم کمیه، یک کمی گمراه شده، خداوندم میبخشه فرض کنید. یه موقعیش که نه، زللتمیست که خیلی در سطح بالاست، اینجا خدا ممکنه عذاب هم بکنه. در اینجا روشن نشده که بالاخره فعلمون ان الله عزیز و حکیم اینجا حتما عذاب هست یا اینکه نه عفو است، بخشش است. لذا بعضی آمدن گفتن ممکنه عذاب باشه، ممکنه بخشش باشه. ما میگیم هر دوش ممکنه، یعنی حتما نگید عذاب، چون زللتون مراتب داره، یه مرتبه بالا مرتبه پایین فرق میکنه. وقتی حکیم رو گفتیم معناش اینه، یعنی خدا خودش حکیمه. فإن زللتم دیگه شما با حکیم و قدیر، کسی که هم قدرت داره هم حکمت داره، میدونه خودش چه بکنه، دیگه هر چی خودش صلاح دید انجام میده. بله،
میشه گفت این حکیم اشاره به این داره که علتی این که حالا اعلان عذاب نمی کنه محققش کرده به خاطر یه حکمت،
ما اینو باور کنیم. حالا حتمی نیست دیگه، ببینید ببینید ما وقتی یک چیزی رو میخواییم به خدا نسبت بدیم، باید با دلائل روشن نسبت بدیم. شما الان میخواید به خدا نسبت بدید که خدا اینا رو عذاب بکنه، درست؟ به چه دلیل؟ از کجای آیه در میاد؟ بینات، درست، درسته، مقصرن، گناهکارن، ولی خداوند رحیم کریم و امثال اینا. این که عذاب میکنه این دلیل قطعی نداره، یعنی مراتب داره، ممکنه بعضی از مرتبه هاش همینطور که شما میفرمایید عذاب بکنه، ممکنه بعضی از مرتبه هاش رو ببخشه. لذا میگن با هر دو سازگاره، یعنی عزیز و حکیم هم سازگاره با این است که خدا عذاب بکنه اگر خواست و استحقاق به نظرش آمد که این دیگه الان باید عذاب بشه، و هم میتونه عفو بکنه. لذا
شما میفرمایید اگر این باشه که شما میفرمایید بهتر این باشه بگید عزیز و رحیم، که هم ممکنه انتقام بگیره هم ببره، اما این دو تا حکیم، یعنی اگه عذاب
نمی‌کنم
یه حکمتی داره.
همین شما معیدی دیگه،
بس بعد
یعنی معنیش اینه که اگر یه جا عذاب حکمت بود عذاب می‌کنه، اگه یک جا عفو حکمت بود حالا ممکنه عفو هم باشه دیگه. شما که تأخیر رو میگید این برش هم بگید، عفو هم بگید. یه موقع ممکنه خدا حکمتش عفو باشه.
لحن آیه لحن تهدیده، ولی از عذاب یا انتقام الهی توأم با حکمتشه، یعنی اضافه انتقام
نمیگیره
مثلا.
بله، ولی ببینید نمیشه گفت یعنی خدا اگر عفو بکنه با عزیز و حکیم منافات داره؟ منافات نداره. اگر به قول شما تأخیر بندازه با عزیز و حکیم منافات نداره، اگر عذابم بکنه باز با عزیز و حکیم منافات نداره. ما حرفمون اینه که یه چیزی رو نگید حتمیه، همونطور که بعضی از بزرگان هم آمدن فرمودن وعیدهای قرآن لازم الاجرا نیست. خداوند تهدیدهایی در قرآن میکنه که مردم گناه نکنن، ولی در مقام اجرا ممکنه اجرا نکنه خداوند. این عزیز حکیم رحیم کریم، ولی میگه شما برای اینکه این بچه ادب بشه تهدیدش میکنید، اما در مقام اجرا نمیکنید. بچه‌تون دوستش دارید، بهش علاقه مندید، نمیگید پدرتو در میارم چنین میکنم که این کارو نکنه، ولی در مقام اجرا نمیکنید یا خیلی کم ادبش میکنید. اونی که گفته بودید خیلی سخت بود ولی اجرا نکردید. لذا میگن وعده های خداوند لازم الاجراست، ولی وعیده های خداوند لازم الاجرا نیست. خداوند عفو میکنه، میگذره، گذشت میکنه و امثال اینها. پس بنابراین به نظر میرسد که از این آیه شریفه ما این برداشت اخلاقی رو داشته باشیم که قدرت انسان رو مغرور نکنه، قدرت باعث نشه که انسان به خلاف بیفته. خیلی از خلاف ها برای این قدرته. قدرت پیدا کردید حواستون جمع باشه، تواضعتون بیشتر، عفوتون بیشتر، رحمتتون بیشتر، مهربانی بیشتر. همش به خودتون تذکر بدید که مبادا من که قاضی شدم ظلم بکنم، مبادا من بیرحمی بکنم، مبادا غرور منو بگیره، امثال ذالک. اینها چیزهاییست که ما باید توجه کنیم، از این آیه شریفه این برداشت رو بکنیم که عزیزون حکیم باشیم، یا عزیزون رحیم باشیم، یا کریم باشیم. اینا رو در کنار هم باید داشته باشیم. هر کسی زیر دستی داره، با اون زیر دستش باید سعی بکنه که قدرت داشته باشه، اما از قدرتش به خوبی استفاده بکنه که غرور حاصل نشه، ظلم به وجود نیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.